خطاب نمونه برات بگم. امام صادق میگه اگه یه وقتی یه چیزی گم کردی پیش رمال و جمال و این حقه بازا و بازیگرا نمیخواد بری، اینا پول میخوان ازت بگیرن، دروغم میگن، بیا بی پول من گم شده تو برات پیدا کنم. هر وقت چیزی گم کردی یا از چاشت تا پسین، امام صادق میگه مکرر ای آیه رو بخوان، و انه علی رجعه لقادر، اون روز غروب نمیشه، گم شده پیدا میشه. یک امام صادق میگه اگه یه وقتی اولاد گیرت نمیاد میخوای بچه دار بشی، دنبال این و اونو نمیدونم نسخه چندین هزار تومانی و آدم مسلمون بره کشور اسرائیل پیش دو تا دکتر یهودی و برای این بازی ها نمیخواد، میدونی دست خداست کارا یا نه؟ بله، روی دو تا نگین انگشتر فیروزه این آیه رو بده بکنن، یکیشو خودت دستت کن، یکی دو زنه، سال تمام نمیشه، خدا اولاد بهتون میده. ما شاید روی هزار مورد اینو امتحان کردیم تو رفقامون، تجربه داشتم روز، و اون آیه اینه: رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. این آیه اثرش اینه. یا مثلا یه وقتی شما یه جای عجله داری میخوایی بری، یک نفر از او دور دارن میاد، این بنده خدا ریشه رفاقتی با شما داره، بلدش برسی و زود بگی خدا حافظ شما، میخوایی یه خورده باشه حرف بزنی، اما کارم داری، دلت میخوایی یه جوری بیاد از پهلود رد بشه تو رو نبینه که تو معذور اخلاقی گیر کنی، فوری ای آیه رو بخوان در سوره یاسینه: و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. اینو بخوان و یواشکی بدم طرف یارو میاد از پهلود رد میشه، اصلا توجه بهت پیدا نمیکنه. این آیه برای بدهکارا خیلی خوبه ها، تا طلبگارا رو از او دور میبینی یا برگشت رو شکر زده و ورقه جلب تو گرفته، فوری بگو و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم ناهون فهم ناهون. حالا وارد این وادی نشم، من آیاتیست و دستوراتی. آیان عزیز فرمود این آیه یا ادعا رو عرض کردم، من الان یادم نیست، اینو میخوانی در وادی السلام اول طلوع فجر شب جمعه، بعد حجوب و پرده ها میره عقب، صدا میگه حاج جعفر، جواب تو میگه بگو پوله رو کجا گذاشتی بدی، ای بنده خدا تاجره را افتید اومد نجا. صبر کرد شب جمعه شد بین طلوعین، رفت اون آیه یا اون دعا رو خوند، هر چی صدا زد کسی جوابش نداد و خبری نشد، و ای بنده خدا ناراحت برگشت، باز از نجف آمد سر من را محضر مقدس آقا، پیش آقا رسید و آقا فرمود چی کار کردی؟ گفت آقا ما که چیزی ندیدیم، خبری نشد. تا اینو گفت سید ناراحت شد، هرنی اشکاش اومد پایین، گفت راست میگی؟ گفت بله. فرمود پس حاج جعفر ما رو کجا آورد؟ چون دو جا بیشتر نداریم، یا وادی السلام یا وادی برهوت دیگه، این دو جا، اینجا نباشه اونجا. حاج جعفر ما برنامهش این نبوده که اونجایی باشه، باید اینجایی باشه. گفت آقای تاجر چیکار میکنی؟ گفت آقا من نمیتونم، دیر کردم. فرمود حوصله شو داری تا یمن بری؟ گفت بالاتر از یمن میرم، مبلغ یه مبلغی نیست دست بکشم، اونم حالا خودم جهنم، مردم رو چیکار کنم؟ یکی از آیون طلبه ها و تحصیلی کرده ها رو در التزام این تاجره رو در التزام رکاب یه طلبه قرار دادند و گفتن با همدیگه برید شما یمن، خرج او طلبه رو آقا داد، بنا کردن آمدن تا رسیدن یمن و سراغ وادی راجب وادی برهود، در روایات قوغا، به روایاتش مراجعه کنید. آقا رسیدن به وادی برهود، همون آیه و دعارا یا یه آیه و یه دعای دیگر، آقا بهش آموخته بود، طلبه هم میگه من همراه این تاجره بودم، یک وقت دیدم اون آیه یا اون دعا رو بنا کرد خوندن، خیره خیره دیدم تاجره به یک نقطه معینی بنا کرد نگاه کردن، یک دفعه یک حالت ارتعاشی بهش دست داد و لرزش و حالش منقلب و افتاد روی زمین. که منم خیلی وحشت کردم، دوتایی بودیم دیگه، تاجره رو یه جوری به حالش آوردیم و فخ فخ بنا کرد گریه کردن و داد زدن و هی میگم چه تا میگه به خدا قسم نمیگم تا بریم سامر را به میرزای شیرازی بگم. آمدیم رسیدیم سامر را محضر مقدس میرزای شیرازی و سلام کرد و آقا جواب و چطور شد؟ گفت آقا پیداش کردم. فرمود اونجا؟ گفت آره. گفت بگو ببینم. گفت آقا تا اون دعا یا او آیه رو خوندم و یک دفعه دیدم پرده ها و حجوب از جلوی چشمم رفت بالا، یک صحرای پهناور پر از آتش، گنگا شعله های آتش میره بالا میاد پایین. یک وقت دیدم در میان این شعله ها یه تنوره آتشه، همینجور هی میره بالا میاد پایین، یه نفرم توی این تنوره آتش چرخ میخوره، میره بالا میاد پایین. من داد زدم حاج جعفر. یک وقت دیدم یک کسی سرشو از این تنوره آتش در آورد بیرون، اما یک صورت کریه و بد منظره و عجیبی. باز تکرار کردم حرفمو، حاج جعفر. یک وقت صدا زد چی میگی آقا؟ گفتم پولو کجا گذاشتی؟ گفت فلان جا دفع میکردم، یادم رفته تو دفتر وارد کنم و بنویسم، برو بردار. و مثلی که یک کسی هی میکشدش، اینم هی نمیخواد بردا، همچه حالی داشت به زور مثلی که بردنش. و وقتی داشت میرفت تو تنوره آتش، این کلمه رو فرصت کرد و داد زد و به من گفت، گفت های آقای تاجر. گفتم آره. گفت تو رو خدا به میرزای شیرازی برسون، امان از دست اون مرد و زن قصاب. رفت تو تنوره آتش. من دیگه حالم غیر عادی. میرزای شیرازی فرستاد دنبال زن و بچه های این حاج جعفر آمدن. گفت آی خانم، آی بچه ها، شما فامیل قصابی دارید؟ گفتن نه. بابا تو حاج جعفر همسایی قصابی داشته؟ گفتن نه. رفیق قصابی هم که ندارید؟ نه. یک وقت پسره گفت اما چرا یکی از همسایه همون یه بنده خدای قصابیه؟ بله، بابام بی رفت که با اونم گاهی نبوده. فرمود که خب برید بهش بگید بیاد. رفتن گفتن آمد و میرزا فرمود که من دلم میخواد بیام خانه شما، امکان داره؟ گفت آقا رو چشم من قدمو. میرزای شیرازی کسیه، ملک عراق، پادشاه عراق، آمد زانوشو بوسید. میرزای شیرازی اعتنا بهش نکرد. حالا به یک آدم قصابی میگه من میخوام بیام خانت، آقا دوید آمد اونجا و خیلی بنده خدا خوشحال تو پوستش جان میگره. یا خوشی جاروه که کلمونی که بنده خدا داشت. یه وقت آقای میرزای شیرازی با یه مش از آیان اهل علم حرکت کردن، آمدن اونجا، رسیدن در خانه یه قصابا. نمیدونم یه حرفا تو این گوشا بناس بمونه، آی خدا شاهد باش، آی زمین و آسمان شاهد باشید، آی در و دیوار مسجد محراب خان شاهد باش، آی فضا شاهد باش، آی هوا شاهد باش، آی ملائکه شاهد باشید، آی رقیب ها و عتید ها شاهد باشید. بنویسید کافی پشت بلنگو به داد بلند این قضیه رو نقل کرد. این مردم نگن ما نمیدونستیم و نشنیده بودیم. گفت براشون آیان میرزای شیرازی آمد در خانه یارو قصابه، اونم عرب، اینقدر مهمان دوست و آداب و رسوم برای مهمان قائل. میرزای شیرازی شده مهمان، در خانه ایستاد. گفت آقای قصاب. گفت بله. گفت من تا تو خونت نمیذارم، تا یه کاری دارم با دست تو درست میشه درست کنی. گفت آقا پاتو بذار رو چشم من، هر کار داری بگو بکن. گفت نمیام تو خونه. به این خیلی ننگه برای عرب، در خونش بایسته بگه تو خونت نمیام، نمیام، از همینجا برمیاد. آقا چی هم کاره؟ میرزای شیرازی فرمود یه سوال ازت دارم، بگو بدونم با این حاج جعفر امین و صندوقدار و منشی و میرزای ما شما هیچ آشنایی داشتی؟ تا اینو گفتن حال قصابه به هم خورد، سرشو بلند کرد طرف آسمان، صدا زد خدا به حق این عسکریین امام هادی و امام عسکری قسمت میدم آنن بعد آن عذابشو زیاد کن، گرفتاریشو بیشتر کن، ابتلاعشو ریشه‌دارتر کن، درد و مهنتشو فراوانتر کن. بابا دست ما به دامنت، برای خاطر خدا آمدین مشکلی رو حل کنی. شما که داری عمیق‌ترش میکنی، چی قصتون به من بگو، من حلش میکنم. گفت آقا اون که فرمان داری بده، بنده مجریش، اما نسبت به این کار دست نزن. آخه چیه؟ من نباید تو رو خدا بگو. گفت آب فرمای تو. گفت گفتمت نمیام تو، تا نگی حل نشه نمیام تو، ناراحتم، با حالت ناراحتی رو فرشت نمیخوام بشینم، میخوام خوشحال باشم و بشینم. گفت آقا من قصابم، یه عمری سامر را دیدید، قصاب بیبندوباری هم نیستم، یه آدم متدینی هم، نمازم رو میخونم، روزم رو میگیرم، شیعه امیر المومنین هم، متدینم، چارت گوستن میکشم، گوشتشو میفروشم، نون زن و بچم اداره میکنم، یه آدم بیازاری هم هستم. یه طرفی من دارم در موسم نزدیک کرکوک، من رفتم موسم، یه جای ییلاقی از شهرهای ییلاقی عراق، موسم اکثرا سنی هم، شیعه خیلی کم داره، خیلی کم. گو آقا من یه طلایی داشتم موسل، او برای ما گوسفند میفرستاد، من گوسفنده را میکشتیم میفروختیم، یه چیزی گیر ما میآمد پول براش میفرستادیم، کار ما اینه. هر گری تو کارش خب یه طرفی داره. لا 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 گو آقا این سالی چند روز میآمد سامر را منزل ما، من دو سال جزالی را بزن و بچه هم برمیداشتیم میرفتیم اونجا چند روزی منزل این یه سال اومد اینجا منزل ما با زن و بچهش. پیش ما بود شبای آخری که میخواستن برن نشسته بودیم تو اتاق با مر میدادیم، گفت فلانی زنای زمزمهی دارن تو خودشون. گفتم چه زمزمهی دارن؟ گفت مثل که شما یه دختر والده یه رشیدهی داری رسیده برای ازدواج، ما خب یه پسری داریم رفیقم که هستیم با هم، اگه صلاح بدونه یه وصلتی هم بکنیم. گفت من چون سابقه نداشته ذهنم برای این مطلب، گفتم باید فکرشو بکنم و انشاءالله کاغذ که نوشتم برات مثلا راجب گوستن راجب این جهتم برات می نویسم که ما مثلا محیا هستیم یا نه. خیلی این بنده خدا رفت بناشو خبر با ما بود. من تحقیقات و نسبت به کارم کردم و استخارم گرفتم خوب آمد و تو نامه نوشتم 150 تا گوسفند اینجوری برای ما بفرست و بعدم نوشتم راجع به موضوع وصلت از طرف ما مانعی نیست، شما آمادگی خودتون اعلان کنید تا ما مهیا بشیم بیشتر. جواب کاغذ که آمد این بود 150 تا گوسفند ما برای شما فرستیدیم اما راجع به قصه ازدواج هیچی ننوشته. گفتم خب لابد میخوان فکراشونو بکنن. کاغذ دوم سوم دهم یه سال گذشت دو سال گذشت دیگه هم نیامدن، فقط معامله با هم داریم. ما رفتیم اونجا ما هم به رو خودمون نیاوردیم، با سال بعدش اونا آمدن اونجا منزل ما وارد شدن. یه شب در خلال حرفا من بهش گفتم بنا بود یه وقتی ما یه وصلتی هم با هم بکنیم، چطور شد؟ گفت بله ما منصرف شدیم. گفتم برای چی؟ گفت دیگه. گفتم نه واقعش برای چی باید بدونم. آی گوش آی با گفت آقای فلانی. گفتم بله. گفت بازه ما با هم طرف معامله بودیم، گاهی ما میاریم تو خونه شما، شما هم تو خونه ما، خلط آمیرشمون ریشه دار نبود که خوب همو بشناسیم آخه میکنم وصلت کنیم. من یه دفعه بی خبر شما با چاقی از موسل آمدم سامر را که تو نفهمی خانه تو هم وارد نشدم، گفتم بیام یه تحقیق محلی از حالات شما بکنیم ببینیم چی جوری هستی. خلاصش گفتم در سامر را اگه بخوام بپرسم که فلانی چی تو آدمی، از چی بپرسم که یه آدم دینی باشه دروغم نگه و بفهمدم کدوم آدم دین داره و چی نداره. گفتیم بهترین افراد حاج جعفر امینه. آمدیم پیش حاج جعفر امین، امین میرزای شیرازی، آمدیم از این آقا بپرسیم. خلوت کردیم یه ساعت باهاش. گفتم آقا راجع به یه کاری میخوام با شما مشورت کنم. گفت بفرمایید. گفتم من شیعم و مال سامران نیستم، گوسفنددارم هستم، مال موسلم، میخوام یه وصلتی بکنم با یکی از شیعه های اینجا، میخوام از شما مشورتی کرده باشم. این بنده خدای قصابه‌ای که در همسایگی شما، این بنده خدا چطور آدمیه؟ از نظر خانوادگی و اینا چجوری هم؟ صلاح میدونید من شیعه با این وصلت بکنم یا نه؟ گوه ها جعفر به من گفت نمیدونم، فقط همینو چیزی هم نگفتا، نمیدونم نمیدونم ها دو جوره. یک وقت آدم واقعا نمیدونم میگه نمیدونم، یه وقت میخواد مولا ماست بگذاره. حاج جعفر امین اگه بگه نمیدونم، چون معروف به قدس و زهد و تقوی، طرف میگه ها ببین چقدر یارو خرابه که حاج جعفر هم نمیخواد غیبت بکنه و هم میخواد به من حالی کنه، با یه کلمه نمیدونم چیزا میخونه او ازش. حالا چرا حاج جعفر گفت نمیدونم؟ برای که خواسته بود این دختره رو بگیره برای پسر خودش. گفت با یک کلمه نمیدونم ذهن ای رو نسبت به او خراب کنیم، این دست برداره بره بعد دخترشو بگیریم برای خودمون. خب یارو رفت گفت مام رفت. آقا اون بنده خدا را پسرشو دماغ کرد. هر جفرم بعد خواسته بود این دختره بگیره برای پسر خودش، پسر راضی نشده. چندین سال این دختر من تو خانه مونده مونده، هیچ کس دیگه سراغ دختر ما نیا. یک دختری رو از زندگی بیبهره کرد، یک انسانی رو از یک زندگی جدا کرد با یک کلمه نمیدونم بی جا اینجوری ها. و این دعای سر سفره و بعد از نماز و اول افطار و وقت سحر ما شده، هر وقت من نگاه به این دخترم میکنم دلم آتش میگیره و بچه‌مو میخوام. خدایا بازم میگم آنم بعد آن گرفتاری و غم و غصه و ابتلا و عذابش و زیاد. بابا قصاب جان دست ما به دامنه، ما اومدیم برای اصلاح، ما اومدیم برای وصل، نیومدیم برای فصل. شما بیا یه کار کن. گفت چیکار کنم؟ میرزای شیرازی به این تاجر شیرازی گفت تو هم مسنی، دختر اینم سنش زیاد شده، بیا همین دختره رو برات بگیریم، یه قائله ختم بشه. دختر قصابه رو گرفتن برای تاجر شیرازی، وصلتی کردن. همون شهر آقای آمیز عبدالهادی میفرمود، همون شهر میرزای شیرازی جد ما خواب رفته بود، در عالم رؤیا حاج جعفر امین خواب دیده بود، فرموده بود حاج جعفر جان حالت چطوره؟ گفت آقا امروز شما منو آزاد کردی. ای زمان جلو رو خودتو بگی، گرفتاری گرفتار میشید، گرفتاری برای خودتون درست میکنید، بیچاره میشید، گیر میکنید. هر چی سر این زبونت میاد نگو، هر چی میتونی بگی نگو. حالا با این برنامه شما حساب بکن ببین از اول عمرت تا حالا چه کارها که نکردی، چه چیزها که نگفتی، چه حرفها که نزدی، چه نسبتها که ندادی، چه آبروها که نریختی، با چه حیثیتها که بازی نکردی، چه ظلم و تعدیات و تجاوزاتی که نکردی. قیامت با این کارا یا از اول مرگ تا قیامت و از قیامت تا خدا خدا من و توی بیچاره چه کنیم از دست این زبان؟ چکار زودتری برید به اونهایی که ظلم و تعدی کردید تحصیل رضایت کنید، التماسش بکن، ماچشم بکن، صورتشم ببوس، دستشم ببوس، بگو با این زبانم به تو ظلم کردم، از من بگذر، تمنا میکنم، خواهش میکنم، التماس میکنم. التماس اینجا کمترها، التماس قیامت بیشترها. با بعد از یه دوره گرفتاری دیدن باز باید التماس کنی ازت بگذرها. راحتی به طرف برادر عزیزم، تا این نفس میاد، تا این چشم بازه، تا این زبونه حرف میزنه، تا این بوشه میشنوه، خودتو زودتر خلاص کن. الهی با آبروی اهل بیت اسمت و طهارت تو رو قسم میدم، روح تقوا، روح ورع، روح دینی، روح ایمانی، علاقه به جهات مذهبی، انس با دستورات ایمانی به ما مرحمت فرما. نشه یه وقتی چشمامون رو هم دیگه بگذاریم اول بیچارگی و بدبختی باشه برای ما، از دست همه اعضاء ما مخصوصا زبان ما. و اذا رأیت الناس یشتغلون به عیوب الناس فاشتغل انت به عیوب نفسک. پیغمبر میگه علی جان وقتی دیدی مردم دارن هی ای به هم دیگه رو میگن، میاد میگن مطالعه نمی کنه، مؤمن او آدمیه که یک کلمه هر دیگه میخواد بزنه مزمزه می کنه، ببینه اگه ضرر دینی نداره میگه، اگه برخوردی به یه برادر ایمانی نداره میگه، اگه قلب یک مؤمنی آتش نمیگیره میگه، اگه آشیانه یه مؤمنی شعله نمیزنه میگه. آدم مؤمن اینجوره، المؤمن ملجم. ساعت چنده؟ حدیث دیگم بخوانم دیگه تمام کنم دامنه عرایضم را. پیغمبر اکرم فرمود فردای قیامت که میشود من لم یحفظ لسانه یندم، هر کس تو دنیا جلو زبونشو نگرفته باشد اونجا پشیمان میشه، هر کس جلو زبانشو تو دنیا نگرفته باشه اونجا پشیمان میشه. ای مسلمانای تربیت شده یه قرآن، چرا با این زبوناتون قرآن نمیخونید؟ چرا اینقدر فوش به مردم میدی؟ چرا اینقدر دروغ به مردم میگی؟ چرا اینقدر نیش به مردم میزنید؟ چرا اینقدر مردم اذیت میکنید؟ چرا اینقدر غیبت میکنید؟ چرا اینقدر با آبرو و حیثیات همکس و همکارتون ور میرید؟ چرا؟ آخه چرا؟ بس دامنه عرایض رو جمع کنم، یه چند جمله هم ذکر مصیبت کنم صبحیه و دعاتون کنم. امروز صبحی شما برادرها رو کجا ببریم خوب باشه که بیشتر چیزی گیرمون بیاد، بیشتر مورد لطف و مرحمت قرار بگیریم؟ ها کجا بریم؟ من دلم میخواد صبحیه برم کنار قبر موسی بن جعفر، میاد بریم اونجا. میخوام برم کاظمیه، میاد بریم اونجا. ای گرفتارها، ای قرضدارها، ای مریضدارها، ای مبتلاها، ای گرفتارهای تو دار. خازمین رفتی؟ آه تو حرم موسی بن جعفر رفتی؟ زیارتی داره، بعد از زیارتش دو رکعت نماز داره، بعد از دو رکعت نماز یه سلامی داره، اون سلامشو بخونم صبحیه. السلام على المؤذب في دار الزجور وظلم المسامير جساد المنظور
اللهم إني
کردن یه شب هم